کسی گذاشته شده شد که هم هویتی چه هم موجودی چه دارای این چهار تا بلوک باشه، واحد های اینپوت، آوتپوت، مموری و واحد پردازش یا واحد سی پی یو و بتونه کار پردازش دیجیتال رو برای ما انجام بده، میتونیم به معنای دقیق چهار اطلاق عنوان کامپیوتر رو برای داشته باشیم. این کامپیوتر میتونه به سر شکل کامپیوترهای رایج امروزی باشه، همین لپتاپ ها دسکتاپ هایی که ازش استفاده میشود، میتواند به صورت امبدد سیستم یا سیستم نهفته باشه، چه گفتیم عمدتاً در دستگاه های امروزی، در دستگاه خانگی، دستگاه صنعتی، به صورت کامپیوتر های مخفی شده نهفته وجود داره. مثال هایی رو زدیم و گفتیم که استفاده کردن از سیستم های امبدد میتونه عرصه های جدیدی از کاربرد رو برای ما باز بکنه که قبلا هیچ تصوری در موردش نداشت. این اینترسه برای اینکه به صورت عمیق متوجه بشه که چرا ایده ای به اسم میکروپروسسور یا ریز پردازنده ساخته شده و حتی ایده مشابه با اون به اسم کنترلر، اینا ضرورتشون چی بوده، چرا ابداع شدن و چطوری میشود از اینا استفاده شد، مثلا این سوال تاریخی رو نگاه بکنیم، اشارت به تاریخ داشته باشیم. هدف ما صرفا تاریخ گفتن نیست، هرچند که تاریخ پردازش یه موضوع جالب پس بی نفسه، ولی هدف ما از گفتن این تاریخ همین هست که متوجه بسید عمیق متوجه مفهوم ضرورت به میکروپروسسور و میکروکنترولر بشید. اضافه اینکه در این روند تاریخی درس هایی برای آموختن هست. درس های خودش اشاره خواهم کرد که شکست های بزرگ در این عرصه داریم، موفقیت های بزرگ داریم، پیشبینی های درست داریم، پیشبینی های نادرست داریم. برای این دوستایی که به صورت جدی میخوان در این عرصه کار بکنن، به عنوان اشتغال میخوان بهش فکر بکنن، میتونه این درس ها مفید باشه. علاوه بر این خواهید دید در این روند تاریخی که برخی از ایده هایی که امروز خیلی مدرن جدید به نظر میاد، در واقع ایده هایی هستن که بعضی هاشون قدمتش به 60-70 سال پیش میرسه. این ایده ها بازسازی شدن، با فناوری نوین تطبیق داده شدن. امروز ما اینها رو با من ایده های نوین و جدید میشناسیم. فایده که در اصل مهندسی کمتر چیزی دور ریخته میشه، بلکه به تدریج با روندهای تکنولوژی میتونیم اول اینها رو بازسازیش بکنیم و به صورت جدید با فناوری جدید میتونیم ازش استفاده کنیم. در این روند تاریخی یک سوال مطرح میکنیم، میگیم همچون هویتی که در استعده پیشین دیگی چهارتا بلوک اقدام اصلی یه جور چطوری میشه از ساخت. منظورم اینکه چطوری میشه از ساخت لزوما فناوری ساختش نیست، روی کردها یا رهیافتها یا پارادایم هایی هست شد در مواجهه با این مسئله میشه و انجام داد. خواهیدی که حداقل چهار رهیافت یا چهار روکرد اصلی برای پاسخگویی به این سوال وجود داره که چطوری میشه به هویتی به اسم کامپیوتر رسوند. اولین چیزی که به ذهن میرسه و به لحاظ تاریخی هم اولین تلاش، اولین روکرد در این عرصه بوده این هست شد. من بیام بگم که این چهار تا بلوک رو یک جا من در نظر بگیرم، این رو با همین کادر قرمز رنگ بنشونم. چهار تا بلوک شد. من یک سال در نظر بگیرم. تلکی از کامپیوتر دارم. تلکی یک دیوایس واحد باشد. همونطور که رادیو، تلویزیون، خودرو، سایر تجهیزات توسط یک شرکت از صفر تا صد ساخته بشه، کامپیوتر رو هم از صفر تا صد، یعنی همه اجزاش رو، ورودی، خروجی، پردازش و حافظه رو، یک شرکت بسازه و به صورت یک محصول کامل به بازار ارائه بده. این دیگه واضح‌ترین و بدیهی‌ترین ایده‌ای که به ذهن میرسه. اگر این ایده رو ترتیبش بکنیم، یعنی از این ایده بخوایم استفاده بکنیم، منظر به مدلی میشه که امروزه به این مدل میگیم مدل مین فریم یا رهیافت مین فریم. کل کامپیوتر یک هویت واحد تلقی میشه از صفر تا صد، نرم افزار، سخت افزار، همه واحدها رو یک شرکت میسازه، به عنوان محصول کامل به بازار میبره. برای اولین بار در تاریخ خیلی ها رفتن سراغ این مسئله که کامپیوتر دیجیتال بسازن. تلاش های اولیه در این زمینه خیلی مقرون به موفقیت نبوده است. چون اولین تلاش هایی که در این عرصه اتفاق افتاد تلاش شده بود که با مبنای ده، با مبنای دسیمال و به صورت میکانیکی این مسئله رو حل بکنن. کسایی مثل چارلز بابیج در انگلستان تلاش شد ماشینی بسازه که امروز به ماشین میتونیم بگیم کامپیوتر، معروف است به ماشین تحلیلی بابیج که هیچ وقت ساخته نشد، فقط روی کاغذ بود، تحلیل روی کاغذ بود. اینا موافقت آمیز نبودن. دلیل موافقت آمیز نبودنشون هم این هست که در اون زمان فناوری مکانیک به اندازه روش نکرده بود که بتونه تجهیزات لازم رو بسازه. شما وقتی دارید با مبنای 10 کار میکنید، کامپیوترتون هم کامپیوتر مکانیکیه، نیاز به تخت‌دنده های بسیار دقیق دارید، تخت‌دنده هایی که با هم درگیر باشن و بتونن کار پردازش رو انجام بدن. در اون زمان همچین فناوری وجود نداشت، دستی تولید میشدن، اینا به دقت لازم رو نداشتن، بنابراین هیچ کدوم تجربه موفقی نبودن. اون یه چند تا نمونه اولی هم ساخته شد، هیچ کدوم نتونستن کارهایی رو داشته باشه. بنابراین رفتن سراغ ایده الکتریسته، گفتن کامپیوترهای الکترومکانیکی بسازیم، یعنی یه بخشش مکانیکی باشه، یه بخشش به صورت الکتریکی و برقی باشه. در این عرصه کم کم تجربیات موفق رو داریم. یکی از اولین تجربیاتی که در نرسه اتفاق افتاد و تجربه موفقی هم بود، در 1343 میلادی کامپیوتری است به اسم زوس Z3. همین کامپیوتری که تصویرش رو مشاهده میکنید، به صورت واقعی هم ساخته شده. این در 1343 توسط شخصی به اسم کنراد زوس در آلمان ساخته شد. ایده ای که در این کامپیوتر استفاده شده بسیار شبیه به ایده کامپیوترهای امروزی، یعنی یک سیستم مدارمنطقی ترکیبی سنکرون هست. از همون اصولی تبعیت میکنه که کامپیوترهای امروزی تبعیت میکنن، همون اصولی که توی درس معماری کامپیوتر آموختید، ولی اجزاش اجزای الکترومکانیکیه، از عناصری به اسم ریلی استفاده میشه تا بتونه کار پردازش رو انجام بده، یعنی کیت و اینا با استفاده از ریلی ساخته شده. سنا نکته جالب در مورد این کامپیوتر وجود داره. این کامپیوتر فرکانس کلاکش رو توجه کنید، فرکانس کلاک این نمونه 5.33 هرتز بوده. فرکانس کلاکش 5.33 هرتز.
خیلی
اون فرکانس کلاکش توی درس معماری کامپیوتر در بحث مدارهای منطقی ترکیبی سنکرون داشته بود رو توی ذهنتون بیارید. یعنی این کامپیوتر در بهترین وضعیت یه چیزی حدود 5 دستورالعمل در ثانیه رو میتونست انجام در بهترین شرایط، در بهترین وضعیت که با استانداردهای امروزی بسیار عدد کوچکی است. نکته جالبم چند تا نکته جالب دیگه در مورد این وجود داره. یکی سازنده این کامپیوتر، در اون زمان که مهندس کامپیوتر نداشتیم دیگه، چون هنوز خود کامپیوتر اختراع نشده بود، کسی رو ساخته کارش مهندسی راه ساختمان بوده. کنراد زوس تخصصش چیزی کاری که داشت انجام میداده کار راه ساختمان بوده، ولی آدم باهوش نابغه ای بوده، اومده بر اساس ایده های مکانیکی و الکتریکی اومده همچین کامپیوتر رو ساخته و یادداشتهایی که ازشون به جا مونده، چون ایشون تحصیلات منظم ریاضی نداشت، چپ بولین اینا رو به صورت منظم نخونده بود، جالبه که برخی از قضایای چپ بولین رو خودش در واقع کشف کرده است، به صورت شهودی کشف کرده و ازش استفاده کرده. در اون زمان نمونه اولیه این کامپیوتر ساخته میشه که همین کامپیوتر که دارید مشاهده میکنید و با بودجه شخصی هم ساخته میشه، پدر مادرش خونه‌شون رو میفروشن و صرف کامپیوتر میکنن. برای اینکه نسخه دوم این کامپیوتر رو بسازه مراجعه میکنه به صنایع آلمان و میگه که بودجه رو به من بدید، من نسخه بهتر و سریعتر کامپیوتر رو بسازم. صنایع آلمان پاسخی که بهش میدن اینه که میگن صنایع آلمان بهترین صنایع در دنیا هست، ما بهترین چیزها رو در دنیا داریم میسازیم، احتیاج نداریم بهتر بشویم. میگن به چه درد میخوره؟ میگه اگه از این کامپیوتر استفاده کنید میتونید محصولات بهتری بسازید. ما همین الانش هم داریم بهتر محصولات رو میسازیم. غرور کاذب مدیران صنایع در اون زمان، مدیران صنایع آلمان در اون زمان، باعث میشه که پروژه ردش بشه. و وقتی یک سازمانی، یک فردی، یک کشوری دچار غرور کاذب میشه، وای میسته، فکر میکنه بهترین است. وقتی وایستاد، بقیه حرکت میکنن، از روش رد میشن و پیشرفت بیشتری رو انجام میدن. پس اولین تجربهش با صنایع آلمان به شکست منجر دست به دامن دولت آلمان میشه. نامه می نویسه به دولت آلمان که من یه همچین پروژه‌ای دارم، یه همچین کاری میخوام انجام بدم، برای اولین بار در دنیا این رو تامین مالیش بکنم. هیئت حاکمه آلمان ردش میکنه و دلیل رد کردنش هم توی تاریخ ثبت شده، نوشتن که این ربطی به جنگ نداره. در اون سالها آلمان در جنگ جهانی دوم هست، داره آماده میشه واسه مسائل جنگ. می نویسن که ربطی به جنگ نداره، هر چیزی که ربطی به جنگ نداشته باشه در اولویت‌های ما نیست. و امروزه میتونیم بفهمیم که هم صنایع مدیران صنایع آلمان چه اشتباه فاحشی مرتکب شده، هم دولت مردای آلمانی چه اشتباه فاحشی مرتکب شده. امروزه در زنجهای نوین، زنجهای سایبری که اصلا اساسش کامپیوتره، زنجهای غیر سایبری هم یه بخش ثابتش، یه بخش خیلی مهمش الان کامپیوتر و فناوری‌های کامپیوتری. حالا یعنی تجربه در همون حد متوقف میشه، ولی اون چیزی که در تاریخ بیشتر معروف است به عنوان اولین کامپیوتر موفق دیجیتال تاریخ، همه کامپیوترش رو مشاهده میکنید، کامپیوتر ENIAC. در 1946 سفارش ارتش آمریکا و توسط کنسرسیومی از دانشگاه های آمریکا به سرپرستی یک مهندس برق و یک متخصص فیزیک. این کامپیوتر ساخته میشه. یکی از کامپیوترهای موفق تاریخ است، سالیان سال ازش استفاده میشده و به عنوان یک تجربه موفق ثبت شده در تاریخ بشری. بعد نیز در مورد مشخصات اینم یک بار با هم یه بررسی داشته باشیم. یک کامپیوتری با فرکانس 100 کیلوهرتز. فرکانس کلاک این بوده 100 کیلوهرتز. 100 کیلوهرتز یعنی در بهترین حالت میتونسته یک چیزی حدود 100,000 دستورالعمل در ثانیه رو میتونسته انجام بده. به نسبت به اون کامپیوتری که 5 دستورالعمل میتونسته انجام بده، خب پیشرفت کاملا محسوس و فاحشی است. این کامپیوتر گران قیمت بوده است. یه چیزی در حدود 7 میلیون دلار قیمت این کامپیوتر بود. کامپیوتر بسیار سنگین و بزرگی هم بوده است. یه چیزی حدود 30 تن وزن این کامپیوتر بوده. یک طبقه کامل، یک زیرزمین کامل رو به خودش اختصاص داده بوده. در واقع تصویری که دارید می‌بینید، یه چیزی حدود نصف این کامپیوتره. فضای اصلی که این کامپیوتر درش وجود داشته، تقریبا دو برابر این فضایی که در تصویر دیده. در قسمت میانی تصویر یه پنلی رو می‌بینید که مردی در حال کار کردن باهاش هست. این پنل، پنل برنامه‌ریزیه. در اون زمان مفهوم سافت‌ور به این شکلی که ما امروزه میشناسیم که یه برنامه می‌نویسیم، داخل حافظه ذخیره می‌کنیم، میره از حافظه می‌خونه و اجراش می‌کنه، هنوز اختراع نشده. در اون زمان برنامه‌نویسی به صورت هاردوایر، به صورت سخت‌افزاری. یعنی چطوری به صورت سخت‌افزاری برنامه‌نویسی می‌کنن؟ یعنی یه نفر میاد روی این پنل، اون کیتا عناصر چه وجود داره با سیم به هم وصل می‌کنه، این کامپیوتر مثلا میشه جمع کننده. بعد دوباره سیما رو عوضش می‌کنه، مثلا میشه ضرب کننده. دوباره عوض می‌کنه، میشه تفریق کننده. پله به پله اینطوری در واقع کار پیشرفت می‌کرد. ولی اصلا مفهوم نرم افزار به شکل امروزی هنوز در اون سال اختراع نشده، 10 سال بعد اختراع میشه. این کامپیوتر بسیار پرمصرف بوده. یک نیروگاه اختصاصی براش ساخته بودن، بنازی شهر پوچرچ برق مصرف می‌کرد. عناصری که در این کامپیوتر استفاده شده بوده، عنصری بوده به اسم لامپ خلاء. از لامپ خلاء برای ساختن چیتا استفاده شده بوده. لامپ خلاء بسیار پرمصرف و با قابلیت اطمینان کم است. خیلی زود خراب میشه. ذکر شده است که یک تیم 30-40 نفره دائما بایستی این کامپیوتر رو نظارتش می‌کردن، این کامپیوتر رو مدیریتش می‌کردن و درست کار بکنن. و در برخی از روزها 50% از قطعات این عوض می‌شده، خراب می‌شده و بایستی قطعات جدید جایگزینش می‌شد. این کامپیوتر علارغم همه این مسائلی که ذکر شد، قیمت خیلی بالا، استهلاک بالا و نیاز به نیروی انسانی بالا، از تجربیات موفق است. کاربردش هم میشود حدس زد که وقتی ارتش آمریکا این رو سفارش میده، برای چه کاری بوده؟ این برای کاربردهای نظامی بوده است، برای محاسبه مسیر موشک‌های بالستیک. برای اینکه زاویه و نحوه شلیک موشک‌های بالستیک رو تنظیم بکنه، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای بوده که اون محاسبات توسط این کامپیوتر اتفاق افتاده. بعدا برای کارهای امور آماری و مثال گمرک و مثال مالی هم ازش استفاده شد. تجربه موفقی که انیاک داشت در آمریکا که نشون داد که از کامپیوترها میشه و به عنوان یک وسیله محاسباتی سریع استفاده کرد و کار رو پیش برد، باعث شد که نمونه های بهتری، نمونه های جدیدتری هم ساخته بشه، مثل این کامپیوتر. در 1939 باز هم در آمریکا کامپیوتر ادوک. کامپیوتر ادوک همونطور که از تصویرش میتونید ببینید بسیار کوچکتر شده. در ابعاد اندازه‌ها یک اتاق هست. عنصری به اسم عنصر ترانزیستور ساخته شده، اختراع شده. لامپ‌های خلاء تبدیل شده به ترانزیستور. ترانزیستور کوچکتره، قابل اعتمادتره، مصرف برق کمتری داره. و به خاطر خود کامپیوتر هم کامپیوتر کوچکتریه. اگه به تصویر توجه کنید، نمونه‌ای از حافظه‌های مغناطیسی به صورت نوار رو هم می‌تونید اینجا ببینید. همون نمونه‌ای که توی هم بحثی که توی درس معماری کامپیوتر داشتیم، حافظه ریل مغناطیسی که میتونستن روی یک نوار اطلاعات دیجیتال رو ذخیره بکنن، از اون سالها استفاده شدن از زیاد شروع میشه. این تجربیات کمابیش ادامه پیدا میکنه، در سالهای بعدی هم تجربیات بهتر و مفیدتری داریم و این پدیده ادامه پیدا میکنه. طبیعتاً شرکتی که بتونه از صفر تا صد یک کامپیوتر رو خودش بسازه، یک جا بسازه و به بازار ارائه بده، قاعدتاً شرکت بزرگی خواهد بود. شرکت کوچیکی نمیتونه در این عرصه وارد بشه. تقریبا در اون زمان فقط 3 تا شرکت وجود داشتن که میتونستن کامپیوترهای بزرگ بسازن، کامپیوتر مین فریم بسازن. هر 3 تاشون آمریکایی بود. یکی شرکت آی بی ام، یکی شرکت دل، یکی شرکت هانیبل. از بین این 3 تا شرکت آی بی ام هنوز هم وجود داره. یکی از بزرگترین شرکت‌های نرم افزاری و سخت افزاری دنیا هست. هنوز هم در عرصه کامپیوتر پیشرو هست. کامپیوتر بسیار بزرگ و معتبر و قدرتمندی می‌سازه. تک بهانی ول من از وجود دارم ولی در عرصه آی تی خیلی شرکت بزرگی نیست. بیشتر در عرصه انرژی و نفت و اینا دارن کار. یکی از نکات جالبی که در مورد مینفریم ها وجود داره پیشبینی هایی است که در مورد این ها می شده. در اون سال ها مصاحبه ای انجام میشه با شرکت آی پی ام، مدیر شرکت آی پی ام، شخصی به اسم واتسون. باش مصاحبه میشه و ازش میپرسن که آینده کامپیوترها رو چطوری میبینه، در آینده وضعیت کامپیوترها به چه شکلی. خود این واتسون آدم خیلی باهوشی بوده. چرا میگیم باهوش بوده؟ برای اینکه از یک تعمیرکار دور جرد ماشین های تحریر شغل اولیش این بوده. خونه خونه میگشته از این ماشین تحریر های قدیمی میکانیکی اینا رو تعمیر میکرده، روح کاری تعمیر میکرده. از اونجا یه شرکتی رو پایه‌گذاری میکنه که امروزه یه شرکت مالتی میلیارد دلاریه، یکی از بزرگترین شرکت های دنیا هست. بنابراین آدم باهوشی میکنه، در هوش تجاری خیلی خوبی میکنه که از اونجا برسی بریزه. یه آدمی باهوش ایشون که پایه‌گذار شرکت های بیم بوده میگه که به گمان من در سالهای آتی کل نیازهای پردازشی دنیا رو با سه کامپیوتر میشود حل بشه. کل دنیا سه تا کامپیوتر بیشتر لازم نداره. و احتمالا منظورش این بوده که سه تا کامپیوتر میخواد، هر کدوم یک کامپیوتر بسازیم، همه سه تا شرکت. هر کدوم یک کامپیوتر بسازیم، کل نیازهای پردازشی دنیا رو میتونیم بهش جواب بدیم. امروزه میتونیم بفهمیم که این پیشبینی چقدر پیشبینی غلطی بوده است. امروزه میلیاردها پردازشگر وجود داره و هنوز هم آتش برای پردازش فرو ننشسته است. هنوز هم نیاز به کامپیوترهای جدیدتر، نیاز به کامپیوترهای سریعتر و بهتر داریم. و حتی در ادامه خواهید دید که از بزرگان این رشته افراد دیگه‌ای هم هستن که از این پیشبینی‌های بسیار غلط انجام دادن. چون واقعا پیشبینی کردن در عرصه کامپیوتر بسیار کار مشکلیه. یه عرصه خیلی رو به رشدیه، خیلی سریع داره رشد میکنه و حتی آدمایی که دا خودشون بنیانگذار این رشته هستن اغلب دیدگاه صحیحی ندارن و نمیتونن در مورد پیشبینی‌های صحیح رو انجام بدن. این دیدگاه میشه دیدگاه مین فریم. اگه بخوام در مورد مین فریم ها یک قضاوتی، یک داوری داشته باشیم، مین فریم ها، کامپیوترهای مین فریم دستگاه خیلی بزرگی، به لحاظ فیزیکی ابعاد خیلی بزرگی دارن، وزن خیلی زیادی دارن. دستگاه های بسیار گران قیمتی. رده قیمتی اینا در حدود 10 میلیون دلار. رده 7 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون دلار این رده قیمتی واقع میشه. کامپیوترهای مستقلی هم هستن. چون دیگه 0 تا 100 شوی شرکت ساخته، نرم افزار، سخت افزار، کامپایلر، همه چی، سیستم عامل، اپلیکیشن ها، همش توسط اون شرکت نوشته میشه و به بازار ارائه میشه. بنابراین کامپیوترهای ایندیپندنت یا مستقلی هم. سخت افزار و نرم افزار اینا کاملا ددیکیتد و ویژه است. یعنی سخت افزار و نرم افزار اختصاصا برای اون کامپیوتر خاص ساخته میشه، برای اون کامپیوتر خاص دیزاین میشه، طراحی میشه، ساخته میشه و کاملا ددیکیتد یا ویژه هست. اینا عموما برای مصارف خاص طراحی و ساخته شده. مثلا ارتش آمریکا اینا رو سفارش داده، یک دولت سفارش داده برای یک کار به خصوص. اون دادن برای کارهای نظامی بوده، برای کارهای مالی، سرشماری، برای کارهای امور مالیات و گمرک و اینا، و بخشش برای کارهای هواشناسی. و اینا کامپیوترهای غیر سازگاری هم بودن. این کامپیوتر بودن به این معنا که تجهیزات بک رو نمیتونستید روی آی بی ام استفاده کنید، تجهیزات آی بی ام رو روی هانیول نمیتونستید استفاده کنید و بالعکس. حتی در بین نسل‌های مختلف یکی از این شرکت‌ها هم شما سازگاری نداشتید. مثلا تجهیزات آی بی ام 360 روی نسل‌های قبل و نسل‌های بعد کار نمی‌کنه. این دلیل تجاری هم داره. برای اینکه این شرکت‌ها بتونن محصولات خودشون رو به صورت اختصاصی به صورت انحصاری بفروشن، خودشون تعمدی داشتن که کامپیوترهاشون کامپیوترهای این کامپتیبل باشه، هر محصول فقط در رده خودش قابل استفاده. ایده مین فریم هنوز هم وجود داره. مین فریم امروز یا به شکل سوپر کامپیوتر یا در رده سوپر کامپیوترها هست. امروز دولت‌هایی که پول کافی دارن، امکانات کافی دارن، سوپر کامپیوتر سفارش میدن. مثلا دولت ژاپن به شرکت فوجیتسو سفارش میده میگه یه سوپر کامپیوتر واسه من بساز در امور هواشناسی. شرکت فوجیتسو 4 سال 5 سال کار میکنه، یه سوپر کامپیوتری میسازه به اسم فوکاکو. یه اون کامپیوتر از 0 تا 100 مال شرکت فوجیتسو هست و همه تجهیزات یا بخش اغلب تجهیزات رو خودش ساخته، از قسمت نرم افزار، سخت افزار، پردازش شب اینا رو هم وصل میکنه به تحویل دولت ژاپن میده یا دولت آمریکا برای ناسا سفارش سوپر کامپیوتر میده به اسم سامیت براش ساخته میشه، یا اخیرا در سالیان اخیر سفارش سوپر کامپیوتر میده که بالاترین آمار جهانی رو داشته باشه، شرکت اچ‌پی با شرکت همکارش میان یه سوپر کامپیوتری میسازن به اسم اچ کامپیوتر که 1,000,000 هسته پردازشی داره، 1,000,000 پردازشی داره. یه مدل وجود داره، یا به صورت سوپر کامپیوتره یا به شکل کامپیوترهای جدیدی که هنوز خیلی تجاری نشدن که اونا عمدتاً کوانتوم کامپیوترها هست. کوانتوم کامپیوترها هم امروز از همین مدل تبعیت میکنن. شرکت گوگل میاد یه بخشی رو پایه‌گذاری میکنه به اسم کوانتوم ای آی لابس و میاد یه کامپیوتر کوانتومی میسازه. آی بی ام میاد آی بی ام کیو میسازه یه کامپیوتر کوانتومی 10,000,000 دلاری. شرکت دیویو میاد کامپیوتر 2000 کیو رو میسازه یه کامپیوتر 8,000,000 دلاری. پس در همین رده هنوز همین رو ساختار رو داریم، منتها در کاربردهای ویژه، بزرگ، گران‌قیمت، مستقل، غیرسازگار و برای مصارف ویژه. به تدریج دانشمندا و مهندسایی که در این عرصه کار میکردن متوجه شدن که ایده مین فریم که برای دولت ها یا برای ارتش ها یا برای سازمان های بزرگ خوب جواب میده لزوما برای همه جواب نمیده. یه مسائلی وجود دارن که استفاده شدن از ایده مین فریم براش جواب نیست یا جواب مناسب نیست. مثلا چه مسائلی؟ اگر شما یه شرکت کوچک یا متوسط بودید راهی برای استفاده از مین فریم نداشتید. مین فریم دستگاه گران‌قیمت بود، فقط در اختیار دولت‌ها و شرکت‌های خیلی بزرگ. برای پاسخگویی به نیازهای کوچک، ایده مین فریم ایده جالبی نیست. استفاده کردن از ایده مین فریم برای یک شرکت کوچک مثل این است که ما بخوام با یک پتک بخوام یک مگس رو شکار بکنیم. این ابزار مناسب این کار نیست. علاوه بر این به یک نکته دیگری هم مهندس‌ها توجه کردن. گفتن میزان فناوری و نوع فناوری که در این 4 تا بلوک استفاده شده یکسان نیست. مثلا واحد اینپوت رو در نظر بگیرید. اینپوت یه چیزیه مثل صفحه کلید. صفحه کلید چیه؟ یه تعداد کلیده دیگه. یه تعداد کلید رو با هم متصل کنیم میشه صفحه کلید. فناوری که برای ساخت صفحه کلید لازمه خیلی خیلی فناوری پایین‌تریه نسبت به فناوری که برای واحد سی پی یو یا پردازش مرکزی لازمه. یا مثلا واحد آوتپوت. آوتپوت چیه؟ مونیتور مثلا. مونیتور یه چیزی مثل تلویزیون دیه. اساس کارش با تلویزیون یکیه. فناوری ساخت تلویزیون خیلی فناوری های تکی نیست. فناوری بالایی نیست. خیلی از شرکت ها میتونن تلویزیون بسازن. ولی ساخت سی پی یو چیزی نیست که همه بتونن انجام بدن. یا ساخت حافظه چیزی نیست که همه بتونن انجام بدن. بنابراین گفتن چون سطح فناوری در این 4 تا بلوک یکسان نیست، چه کاریه که شرکت بیاد انرژی زیادی بذاره، پرسنل زیادی بذاره، تجهیزات زیادی بسازه بذاره و هم تجهیزات ساده مثل اینپوت آوتپوت مموری بسازه، هم تجهیزات خیلی پیچیده مثل واحد پردازش مرکزی بسازه. گفتم ما بیایم واحد پردازش مرکزی رو تفکیکش بکنیم. این واحد رو یک شرکت یا شرکت‌هایی به صورت تخصصی بیان واحد پردازش و کنترل بسازن، یه شرکت‌هایی که دانشش رو دارن، پرسنلش رو دارن، فناوریش رو دارن، به صورت تخصصی بیان واحدهای پردازش رو کنترل بسازن، شرکت یا شرکت‌های دیگری بیان تجهیزات ساده‌تری مثل اینپوت و آوتپوت مموری رو بسازن، شرکت ثالثی بیاد این تجهیزات رو جمعش کنه بذاره کنار هم، براش سافتویر بنویسه، براش نرم افزار بنویسه، پروگرام بنویسه، اینا رو به هم وصلش کنه یک کامپیوتر بسازه. از اینجا راهیافت دوم متولد شد. ایده دوم متولد. این ایده دوم همون ایده مایکروپروسسور یا ریز پردازنده است. پس به لحاظ تاریخی ایده دوم یا مایکروپروسسور از اینجا در واقع متولد شد. ایده یک دستگاه پردازشی با قدرت معمولاً کمتر. چون میخواستن اینا رو برای حل مسئله کوچیک‌تر استفاده کنن، گفته یه شرکتی بیاد یه واحد پردازش و کنترلی با توان پردازشی کمتر بسازه، یه شرکت‌های دیگری بیان تجهیزات جانبی رو بسازن به این وصلش کنه و بشه کامل. شد ایده میکروپروسسور، جدا کردن واحد پردازش و کنترل از بقیه و ساختن اون توسط یه شرکت و جمع کردن تجهیزات توسط یه شرکت ساخت. تاریخ میکروپروسسور ها برمیگرده به اولین میکروپروسسور ساخته شده موفق تاریخ در 1971 توسط شرکت آمریکایی اینتل. یه میکروپروسسوری به اسم 4004، همین میکروپروسسوری که تصویرش رو اینجا میتونید ببینید، یه مدار مستمر است. علیرغم شکل بزرگش اینجا دیده میشه، اندازه فیزیکی واقعی یه چیزی حدود 1 سانتی متر در 3 سانتی متر، یه قطعه خیلی کوچیکه. اصلا همین قطعاتی که احتمالا توی آزمایشگاه همین قطعاتی واسه جیتوین استفاده میکردید، یه چیزی در همون اندازه های اونها، یه قطعه خیلی کوچیکه. در این قطعه کوچک 2300 ترانزیستور وجود داشته، یعنی در داخل این 2300 تا ترانزیستور استفاده شده بوده. این مدار داخلیش هست، این مدار داخلیش هست، یعنی 2300 تصویر میکروسکوپیکی هست که از داخل اون مدار گرفته شده، از داخل اون مدار مستمع گرفته شده. این در واقع نقاط ریزی که این وسط ها میبینید در واقع همون ترانزیستور هست. 2300 تا ترانزیستور به روش های نیمه هادی سیلیکون، روی نیمه هادی سیلیکون پیاده سازی شده و این مدار رو در واقع برای ما ساخته. فرکانس کلاک این در نسل های مختلف از 400 کیلوهرتز شروع شد، در نسل آخر رسید به 800 کیلوهرتز. این رو با اون کامپیوتر انیک مقایسش بکنید، یک کامپیوتر بسیار بزرگ 30 تنی فرکانس کلاکش بود 100 کیلوهرتز، این شده 800 کیلوهرتز، یعنی یک افزایش 8 برابری داره. در بهترین شرایط میتونسته 800,000 دستورالعمل میتونسته در ثانیه انجام بده. یک پردازشگر 4 بیتی بود، یعنی میتونسته داده ها رو به صورت 4 بیتی میتونسته پردازش بکنه و در یک بسته‌بندی 16 پایه به بازار ارائه شد. جالبه که در فرایند ساخت این از روش های دستی استفاده شده. فرایند طراحی این با ماژیک و روی کاغذ اتفاق افتاده، چون در اون زمان هنوز چیزی به اسم گرافیک کامپیوتری نداریم، هنوز گرافیک کامپیوتری اختراع نشده، ابزارهای طراحی گرافیک کامپیوتر هنوز وجود ندارن، اختراع نشدن، به فرایند طراحی به صورت دستی و با کاغذ و قلم در واقع داریم اتفاق میشه. چرا این میکروپروسسور ساخته شد؟ شرکت اینتل که امروزه یکی از بزرگترین شرکت‌های نیمه هادی دنیا هست، در رتبه اول یا دوم واقع میشه، در رقابت هست با شرکت انویدیا، معمولا رتبه اول یا دوم رو داره. در اون زمان یه شرکت کوچک و یا در حد متوسط بوده، از شرکت سازنده نیمه هادی بوده، متوسط خیلی کوچکی بوده. چرا شرکت اینتل میاد یه همچین ابزاری رو میسازه؟ قضیه برمیگرده به یه شرکت ژاپنی. یه شرکت ژاپنی به اسم بیزیکام این رو سفارش داده بود. شرکت ژاپنی در این زمان کمابیش همون وضعیتی رو داشتن که شرکت‌های چینی الان داره. یعنی شروع کرده بودن بعد از جنگ جهانی که ژاپن تسلیم شد، تسلیم آمریکا شد و همه شهرهاش هم بمباران شده بود، هیروشیما و ناگازاکی هم به اون وضعیت افتاده بودن، اقتصاد بسیار ویران و نابسامانی داشت، شروع کرد به کپی کردن از سایر صنایع. کپی های با کیفیت پایین از سایر محصولات می ساخت و یک زمان ژاپنی بودن سمبل بی کیفیت بودن، یعنی جزو فحش‌های تجاری محسوب می شد، می گفتن فلانت ژاپنیه، یعنی خیلی بی کیفیت، خیلی زود خراب می شد. بعد به تدریج همین روند چه شش چینی داشت انجام دادن، دیگه از بی کیفیت شروع کردن، از کپی شروع کردن، امروز یه بعضی از محصولاتشون یا محصولات رده اول فناوری داره برابری میکنه، بعضی از وقت‌ها جلوتر از اونم هست. ژاپنی هم کم کم پیشرفت کردن، به یه جاهایی رسیدن که ایده های جدیدی رو پیاده سازی کردن. شرکت فیزیکام که شرکت ژاپنی نوپا بود در اون عرصه، متوجه یک نیاز در بازار شد. این نیاز سنجی در بازار خیلی مهمه که شما ببینید بازار به چه چیزی نیاز داره، اون نیاز رو اگه پوشش بدید میتونید به لحاظ تجاری خیلی موفق باشید. نیازی که در بازار تشخیص داد این بود که گفت مین فریم ها در دسترس افراد عادی نیستن، مین فریم ها گران قیمت هم در دسترس دولت ها هست. گفت ولی شرکت های کوچیک هم نیاز ماسپاتی دارن، شما یه دفتر مهندسی دارید، یه دفتر مالی دارید، یه دفتر مسائل مربوط به حسابداری دارید، میخوای محاسبه انجام بدی ولی دسترسی به مین فریم نداری. گفت اگر من بتونم این نیاز رو پوشش بدم احتمالا میتونه موفق باشه. خودش دانش این رو نداشت که بیاد میکروپروسسور بسازه، رفت با شرکت های آمریکایی مذاکره کرد، مذاکراتش با شرکت اینتل به نتیجه رسید، گفت میکروپروسسورش رو شما بساز، بقیه تجهیزاتش رو من میسازم، با هم جمع میکنم و یه کامپیوتر به بازار ارائه میده. شرکت اینتل پذیرفت، همین رو ساخت، همین پردازشگر 4 بیتی رو ساخت که میشه 4004. این شرکت ژاپنی اومد این رو ترکیب شد به کامپیوتری ساخت به اسم بیزیکام که همین یک کامپیوتر 2000 دلاری، 2000 دلار قیمت این کامپیوتر. این کامپیوتر از نمونه های موفق است. در اون زمان صفحای طولانی پیش خرید برای این تشریح شده بود. یعنی شرکت ها می اومدن توی صفحایی می استادن، این رو پیش خریدش می کردن چون این تولید بشه و این رو خریداری بکنن. این کامپیوتر رو امروزه ما خیلی سخته که اصطلاح کامپیوتر براش استفاده بکنیم. این رو بیشتر چی می بینیم؟ یه ماشین حساب می بینیم، یه ماشین حساب رومیزی. و در واقع همینطوری بوده، در واقع این ماشین حساب رومیزی می تونسته تار عمل اصلی رو می تونسته انجام بده. ولی با اون تعریفی که از کامپیوتر ارائه دادیم اگه تطبیقش بدیم، اطلاق کامپیوتر به این غلط نیست. ورودی داشته است، ورودیش هم صفحه چگید بود. خروجی داشته است، خروجیش همون چاپجه. حافظه داشته است، یه حافظه یک رقمی داشته. بعد یه عدد رو میتونسته در حافظه خودش ذخیره کنه. واحد پردازش هم داشته. واحد پردازش چی بوده؟ میتونسته چهار عمل اصلی رو انجام بده. بنابراین یک کامپیوتر هست به معنای دقیق کلمه. مثلا چه در قیاس با کامپیوترهای امروزی ماشین حساب ساده بیشتر است. این ماشین حساب امروزی یا کامپیوتر به زبان اون زمان، اون دوره 1371 بسیار در بازار با استقبال مواجه شد. سونویش نیاز واقعی رو در بازار تشخیص داده بود و این نیاز واقعی رو پاسخ داد بهش. شما با 2000 دلار میتونید یه دستگاه بخرید و کارهای مواصلاتی خودتون رو میتونید باهاش انجام بدید. این کامپیوتر یا ماشین حساب چند سال بعد وارد ایران هم شد. در اون سالها افراد میرفتن دوره‌های تخصصی این کامپیوتر رو می‌دیدن، دیپلم این کامپیوتر رو می‌گرفتن. یعنی آموزشگاه‌های تخصصی بود که خانم‌ها آقایون همونطور که الان شما میرید PHP یاد میگیرید، پایتون یاد میگیرید، CCNA یاد میگیرید، مدرک میگیرید که من CCNA دارم، من MCSE دارم، ما افراد میرفتن دیپلم این رو یاد میگرفتن. توی درس هنرستان کتاب های ضخیم، کتاب های 300-400 صفحه‌ای بود، روش کار با ماشین حساب فیزیکا. و با این کارهای عجیب غریبی میکردن، این تار عمل اصلی بیشتر نداره. با این رادیکال میگرفتن، با این سینوس محاسبه میکردن، کوسینوس محاسبه میکردن. یعنی یه کارهای عجیب غریبی هم با این انجام میدادن، واقعا داره به دیپلم ارزش داشت یه دفعه وقت خود وقت بذاره روی این و این رو یاد بگیره. خیلی دور نیست که همین کارهای که ما امروزه داریم انجام میدیم یا گرفتن PHP و پایتون و ASP و وب نویسی یه زمانی همینقدر خنده‌دار بشه که یادمون میرفتن PHP یاد میگرفتن، یادمون میرفتن پایتون یاد میگرفتن. چه بسا که با توسعه هوش مصنوعی نیت یکش کاملا مکانیزه بشه و بیمعنی بشه، برنامه‌نویسی دستی ممکنه حتی بیمعنی بشه. خب این تجربه موفق وجود داشته. این عدد 2000 دلار هم توی ذهنتون باشه، به این عدد 2000 دلار چند بار برمی‌گردید. یه تجربه موفق ثبت شد. این تجربه موفق باعث شد که شرکت اینتل راه رو ادامه بده در 1372، یعنی یک سال بعدش. یک پردازشگر دیگری ساخت به اسم 8008. اترازاتور شروع شد 8008. 8008 3500 تا ترانزیستور داشت. مدارش پیچیده تر شده بود. همه مداری که دارید میبینید. این تصویر میکروسکوپی که داخلی شد. مدار خود پیچیده تر شده. ترانزیستور رفته بالاتر. فرکانس کلاک کم و بیشتر همون هولوش. در هولوش 500 تا 800 کیلوهرتز. برای اولین بار پردازشگر شد 8 بیتی. قبلی 4 بیتی بود، این شد 8 بیتی. یعنی توان پردازشی دو برابر شد. در یه بسته‌بندی 18 پایه به بازار ارائه شد. این کجا استفاده شد؟ چرا این رو ساختن؟ این برای یه پدیده‌ای بود به اسم ترمینال. ترمینال چیه؟ ترمینال یه دستگاهی با این سر و شکل. شکل ظاهری ترمینال خیلی شباهت داره به کامپیوترهای امروزی. یعنی هم کامپیوترهای PC، کامپیوتر دسکتاپ که ما استفاده میکنیم کما بیش همچین شکلی دارن، یه صفحه کلید و یه مونیتور و یه کیس که داره کار پردازشی انجام میده. علارغم شباهت ظاهری که ترمینال به کامپیوترهای امروزی داره، به PC های امروزی داره، کاملا متفاوت ترمینال با این. با این ترمینال به تنهایی شما نمیتونید حتی یک رو با یک جمعش بکنید. یعنی توان پردازشی نداشت برای اینکه یه کار محاسبه ساده مثل یک با یک رو انجام بده. اصلا استعمال نداشت. چرا باید یه نفر بیاد یه دستگاهی بسازه، داخلش هم میکروپروسور بسازه، بذاره میکروپروسور 8008 بذاره که توان پردازشیش به اندازه‌ای نیست که بتونید مستقیما یک رو با یک زنش بکنید. برای اینکه ترمینال به خاطر یک نیاز دیگری بود، برای پاسخگویی به یک نیاز دیگری. اون نیاز چی بود؟ نیاز این بود. شما 7 میلیون دلار دادید یه مین فریم خریدید. به عنوان دولت یه مین فریم خریدید. آیا معقول هست که این مین فریم سینگل یوزر باشه؟ یه دستگاه 7 میلیون دلاری دارم، یه میز بسیم، یه صندلی بذارم، یه نفر بشینه پشتش باش کد بنویسه. اصلا معقول نیست که یه دستگاه 7 میلیون دلاری، 8 میلیون دلاری سینگل یوزر باشه، یه نفر ازش استفاده کنه. به همین خاطر کامپیوتر های مین فریم از همون نسل اولشون مالتی یوزر بود، چند کاربره بود. خب خود اون افرادی که میخوان به صورت مالتی یوزر میخوان از این امکانات مین فریم استفاده کنن، چطوری به این مین فریم بسته بشن؟ برای متصل شدن افراد دیگر به این مین فریم از همون ایده ترمینال استفاده شد. گفتم ما یه دستگاهی بسازیم مثل همون ترمینال که توی اسلاید قبلی تصویرش رو دیدید. اون یه کیبورد داره، اینه یه دستگاه، یه کیبورد داره. میگن شما روی این کیبورد دیتاها یا برنامه‌تون رو تایپ میکنید، این اطلاعات از طریق سیم‌های رابط میاد میرسه به مین فریم، پردازش رو مین فریم انجام میده، نتایج رو از طریق همین خطوط ارتباطی برمیگردونه روی ترمینال. روی ترمینال، روی مونیتور ترمینال، روی نمایشگاه ترمینال شما نتایج رو میدید. بنابراین خود ترمینال نیازی نیست توان پردازشی داشته باشه، باید در همین حدی باشه که دستورات از شما بگیره، بفرسته به مین فریم، جواب رو بگیره، روی مونیتور برای شما نگاه کنه.
میکرو پروسسورش چیکار میکنه؟
میکرو پروسسور برای این بود که این ارتباطات رو مدیریت بکنه، این مخابرات، این ارتباطات رو مدیریت بکنه. در فواصل نزدیک میتونستید از سیم استفاده کنید. یه مین فریم یه جایی هست، در فاصله 10 متر، 15 متر، 20 متر میتونستید از سیم های رابط استفاده کنید. در فواصل دور چیکار میکردن؟ شما در کالیفرنیا یه مین فریم داشتید، توی تگزاس میخواستید ازش استفاده کنید. در فواصل دور باید چیکار میکردن؟ اونجا چه دیگه نمیشد هزاران کیلومتر شما سیم بچشید. در اون زمان چیزی به اسم اینترنت وجود نداشت، یا اینترنت اصلا اختراع نشده، اصلا مفهومش وجود نداشت. تنها شبکه‌ای که وجود داشت، شبکه موجود که در کل ایالت‌ها چشیده شده بود، شبکه تلفن. تلفن آنالوگ، همون تلفن معمولی که باهاش صحبت می‌شد. اومدن یه دستگاه اختراع شد به اسم دستگاه مودم. مودولیتور، دمودولیتور. می اومدن ترمینال رو گذاشتن اینجا، یه دستگاه مودم به این وصلش میکردن، مودمه وصل میشد به خط تلفن، همین خط تلفن معمولی. در این طرف هم یه مودم دیگه اینجا گذاشتن، این مودم هم وصل میشد به مین فریم. هر از اطلاعات دیجیتال می اومد روی مودم، تبدیل میشد به آنالوگ، روی خط تلفن فرستاده میشد. در طرف دوم مودمه میگیره، دوباره دیجیتالش میشد، میداد به مین فریم. مین فریم پردازش رو انجام میداد، دوباره فرآیند برعکس تکرار میشد تا اطلاعات بیاد برسه به ایت. مودم همین دستگاهی که امروز هم ما داریم ازش استفاده میکنیم، همین مودم های ADSL، مودم های کبیونوری که داخل خونه هست باش به اینترنت وصل میشیم، اساسش همینه. اساسش تبدیل سیگنال ها به شکلی هست که بتونه روی کبیونوری یا بتونه روی خط تلفن جاری بشه، ساری بشه و برسه به مقصد. پس هنوز هم ایده وجود داره، با این تفاوت که مودم های اون زمان مودم های با سرعت خیلی پایینی بودن، خطوط تلفن اساسا برای صحبت ساخته شدن نه برای سیگنال های دیجیتال، و همین خاطر سرعت خیلی پایین بود، در حد 30 حرف در ثانیه، 30 کاراکتر پر سکند، 30 حرف در ثانیه در بیانات میتونستن منتشر بکنن. تجربه بسیار آزاردهنده بود کار کردن با اینا. تجربه کار با اینا من دارم توی دوره کارشناسی خودم، که 30 تا از این ترمینال ها رو گذاشته بودم توی دانشگاه فنی، مین فریم توی دانشگاه ریاضی بود، کامپیوتر مرکزی توی دانشگاه ریاضی بود. با خطوط تلفن داخلی این 30 تا کامپیوتر رو وصل کرده بودم به این مین فریم. چون 30 تا کامپیوتر داشتن از یه مودم داشتن استفاده می‌کردن، تجربهش به این شکل بود که یه دستور رو تایپ می‌کردیم، به زبان فورتران بود، یه دستور رو تایپ می‌کردیم، انتر می‌زدیم، بعد می‌رفتیم 10 تا 15 تا که خودمون می‌چرخیدیم، یه چای می‌خوردیم، بعد از 10 15 دقیقه تازه برمی‌گشتیم می‌دیدیم این دستور اجرا شده یا اجرا نشده، که اغلب هم 1000 تا خطا برامون می‌گرفت، یه کافی بود یه ای او بی رو اشتباه بزنی 1000 تا برات خطا می‌داد. خدا بسیار تجربه آزاردهنده، ولی در این هم یه راهی بود، یه راهی بود برای اینکه بتونی به امکانات مین فریم دسترسی داشته باشی، بتونی از امکانات جرم قیمت مین فریم بتونی استفاده کنی.
مستقیم هم از مین فریم استفاده کرده بودم؟
نه، مین فریم در اون زمان یک موجود مقدسی بود، در کل دوره کارشناسی هیچ کدوم از دانشجو بچه هیئت علمی اصلا خود کامپیوتر رو ندیده بودن. من بعدا رفتم، بعد از که شدم هیئت علمی برگشتم دیدم اینو گذاشتم توی موزه، برای اولین بار اون کامپیوتر خود فیزیکش رو دیدم. یه موجود خیلی با اهمیت و مقدسی بود، در اتاق دربسته شده، یه 4-5 نفر پرسنل بودن که فقط اینا بهش دسترسی داشتن. با اون 4-5 نفر رفته بودن لیسانس این رو گرفته بودن، توی آمریکا دورش رو دیده بودن، 4-5 سال دوره این کامپیوتر رو دیده بودن، یعنی فقط با یه مدل کامپیوتر 4-5 سال باید دوره می‌گذروندن.
کاملا حفاظت شده.
بله،
کاملا حفاظت شده بود،
کاملا حفاظت شده بود، از تخصص ویژه‌ای می‌خواست، تخصص ویژه‌ای می‌خواست که بتونه از این استفاده کنه. این هم ایده ترمینال. ایده ترمینال هنوز هم وجود داره. این ترمینال شستش رو دیدید، یه ترمینال خیلی معروفیه، ترمینال VT7 است. این ترمینال هنوز هم در صنایع استفاده میشه، یعنی هنوز هم در گوشه شنار صنایع، هم در ایران هم در خارج از ایران یه سیستم صنعتی داریم که برایش بهش وصل بشید از این ترمینال باید استفاده کنید. خود ترمینالش دیگه تولید نمیشه، این سالونه پیش منسوخ شده از وقت خارج شد، ولی چون نیاز وجود داره امروز نرم افزار VT7 داریم. تو اینترنت سرچ کنید نرم افزار شبیه ساز VT7 داریم، کامپیوتر معمولی رو تبدیل می‌کنید به VT7، میتونید از طریق این وصل بشید و کارهای کنترل اینا رو میتونید انجام بدید. حتی برخی از آژانس‌های هواپیمایی هنوز هم از این ترمینال‌ها برای رزرو بلیت استفاده می‌کنه. بعضی از خطوط اروپایی و آمریکایی سیستم رزرو بلیتشون با VT7 کار می‌کنه. یعنی با کامپیوتر معمولی نمی‌تونید بهش وصل بشید. با این VT7 باید شبیه‌سازی بکنید، بهش وصل بشید و از امکانات استفاده کنید. ادامه این روند 1974، 3 سال بعد. شرکت اینتل یه پردازشگری ساخت به اسم اینتل 8080. تعداد ترانسفر رسید به 4500 ترانسفر. فرکانس کلاک رسید به 2 مگاهرتز. 2 میلیون هرتز. یعنی در بهترین حالت میتونست 2 میلیون دستورالعمل در ثانیه رو میتونست انجام بده. یک کامپیوتر یک میکروپروسسور 8 بیتی بوده. آدرس پاس این 16 بیت. یعنی در پاس آدرس شما 16 تا خط داشت. اگر یک کامپیوتر پاس آدرس 16 بیتی باشه، کلاً چقدر حافظه رو میتونه آدرس دهی بکنه؟ گذاشتن حافظه قابل آدرس دهی چقدر میشه؟ توی یک کامپیوتر 16 بیتی پاس آدرس 16 بیت باشه؟
16
میشه دو بابه 16 بیتی میشه 64 کی. یعنی گذاشتن حافظه ای که این پردازشگر میتونست بهش آدرس دهی بکنه 64 کی، 65536 کنه که امروز عدد خیلی کوچیکه، ولی در اون زمان عدد کاملا قابل توجهی بوده. تا یه بسته‌بندی چهارپایه به بازار ارائه شده بوده و تا یک نسخه پیشرفته‌تری از این ساخته شد به اسم اینتل 8085. هنوز هم که هنوز در سال 2025 در مورد اینتل 8085 کتاب نوشته میشه و در برخی از دانشگاه‌های خارج و داخل کشور در درس میکروپروسسور این رو آموزش میده. یه فناوری که مال دهه 70 هست. به لحاظ ایده هایی که در این 8085 وجود داشته، این پردازشگر خیلی خوبی بوده، هنوز هم ارزش بررسی رو داره. این اینتل 8080 از پردازشگرهای ماندگار تاریخ هست، تأثیر خیلی زیادی در تاریخ پردازش بشر داشته. علت اثرگذاریش در تاریخ پردازش بشر استفاده شدن از این پردازشگر بوده در کامپیوتر موسوم به آلتر 8008. آلتر 8008 این آلتری 8802 8800. یه جعبه ای رو با ابعاد نیم متر در نیم متر در 30 سانتی متر در نظر بگیرید با وزن حدود 20 کیلو. این کامپیوتر آلتری 8800 است. ورودی ها و خروجی های استاندارد چی بوده؟ ورودی استاندارد این همه کلیت ها است، همه کلیت ها چک باشه. اگه میخواستید صفر باشه میزدید پایین، میخواستید یک باشه میزدید پایین. ورودیش از طریق این کلیت ها بوده. اگه می‌خواستید یه عدد یا کدی رو وارد کنید، 0010، واسه با این کلیت ها اطلاعات رو داخل می‌کنید. ورودی استانداردش چی بوده؟ ورودی استانداردش همین لامپا بود، همین LED های قرمز رنگ بوده. هر کدوم که روشن بود، یه چه دیجیتال، هر کدوم که خاموش بود، صفر دیجیتال. باید به این لامپا نگاه می‌کردید، مثلا روشن، خاموش، خاموش، روشن، 0011، اینا رو توی ذهن خودتون کامپایل می‌کردید، تبدیل می‌کردید به عدد تا ببینید چه ورودی چی. این کامپیوتر این هم 2000 دلار قیمت داشته. و تازه 2000 دلار برای کامپیوتر آماده نبوده، که برای قطعاتش بوده. شما اگه 2000 دلار میدادید، یه جعبه به شما میدادن که داخلش قطعاتش رو ریخته بودن، نقشه‌اش رو گذاشته بودن، خودتون بایستی قطعات رو لحم‌کاری می‌کردید، بعد متصلش می‌کردید، یه جعبه براش می‌ساختید یا آداپتور براش می‌گرفتید و تازه می‌شد این. یعنی کامپیوتر آماده نبوده، کامپیوتر در واقع کیت بوده، باید خودتون می‌ساختید. به نظر تو یه کامپیوتری با این ویژگی ها، با این ورودی و خروجی ها که بعدها برای سطح کلید معمولی، مونیتور معمولی هم ساخته شد، ولی در زمان ارائه در همین حد بود، به نظر تو یه کامپیوتری با این ویژگی ها، با اون پردازشگر ساده‌ای که بهش اشاره شد، عملا به چه دردی می‌خوره؟ چه استفاده‌ای می‌شد ازش؟ چی؟ این کامپیوتر عملا یه کسب و بازی گران قیمت بود. یعنی در عمل خیلی کار جدی نمیشد باشه انجام داده، یه چیزی در حد کسب و بازیه. اسباب بازی گران قیمتی، اسباب بازی 2000 دلار. ولی همین اسباب بازی گران قیمت به ظاهر خیلی مهم، غیر مهم، تأثیری در تاریخ پردازش بشریت گذاشته است که به احتمال زیاد اگر این کامپیوتر ساخته نمی‌شد، امروزه دانشکده‌ای به اسم دانشکده فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر نداشتیم، شما اصلا دانشجوی همچین رشته‌ای نبودید، امروز همچین کلاسی تشکیل نمی‌شد. دو تا تاریخ عطف در تاریخ کامپیوتر وجود داره، یکیش اینه، یکیش هم در رسیه بد خواهم گفت. اگه این دوتا نبودن، امروز ما چیزی به اسم مهندسی کامپیوتر به این شکلی که امروزه داریم، فناوری اطلاعات، اصلا نداشتیم. اصلا تاریخ به شکل دیگه رقم می‌خوره. چرا این کامپیوتر اینقدر مهمه؟ علارغم اینکه در عملی اسباب بازی بوده است. به لحاظ اینکه این کامپیوتر یک سدی رو شکست، یک تلسمی رو شکست که قبل از اون شکسته نشده. اون تلسم چی بود؟ تلسم دسترسی به کامپیوتر. قبل از این شما مین فریم داشتید. مین فریم در اختیار دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ. برای اینکه شما به مین فریم دسترسی داشته باشید، یا باید استاد دانشگاه می بودید، یا باید دانشجوی دکترا بودید، یا افسر عالی رتبه ارتش بودید، یا یک مقام بزرگ دولتی بودید، یا یک شرکت خیلی پولدار که بتونه این تجهیزات رو بده. یکی گزینه‌تون این بود. یکی گزینه‌تون کامپیوترهای ساده‌ای مثل همون کامپیوتر بیزیکام بود که در یه ماشین ساخت. که با اون نمیشه کار جدی برنامه‌نویسی انجام داد. اگر کامپیوتر در این عرصه متوقف میشد، امروزه اون عمومیتی که در مورد کامپیوترها وجود دارد به هیچ وجه وجود نداشت. اگر در فیلم‌های اون زمان توجه کنید، فیلم‌هایی که در اون دهه‌ها ساخته شده، هر موقع که می‌خواد در فیلم‌های علمی تخیلی یا در فیلم‌های اون دوره می‌خواد یک متخصص کامپیوتر رو نشون بده، تیپ متخصص کامپیوتر رو چطوری نشون میدن؟ یه پیرمردیه، یه روپوش سفید آزمایشگاهی پوشیده یا احتمالاً با موهای خیلی آشفته و یه پیرمرد هست که یا تیپ پروفسور دانشگاه بوده. یعنی کسانی میتونستن با کامپیوترهای اون زمان کار بکنن که در حد پروفسور، در حد اساتید دانشگاه بوده. یعنی تیپولوژیه، یه متخصص کامپیوتریم و افراد عادی مطلقاً بهش دسترسی نداشت. برای اولین بار در 1304 شما میتونستید 2000 دلار بخرید یه کامپیوتر داشته باشید که مال خودتون. به یک معنا کامپیوتر شخصی بوده است، یک کامپیوتر پرسونال کامپیوتر بوده. میتونید یک کامپیوتر بخرید، خودتون سف سف بهش برنامه بدید، از روی لامپ اطلاعات رو بخونید و براتون به عنوان کامپیوتر کار. بعدها برای این کامپیوتر کامپایلر زبان بیسیک هم نوشته شد. یه زبان سطح بالایی به اسم بیسیک وجود داره، قبل از زبان سی به بازار ارائه شده بوده. یه زبان خاصش خیلی سریع میشه و یاد گرفته، 7 تا دستور بیشتر نداره، دستور تستش 7 تا بیشتر نیست و خیلی سریع میشه اینو یاد گرفته. کسی هم که واسه کامپیوتری با این مشخصات اومده کامپایلر زبان بیسیک نوشته، همون جیس معروف است. در اون زمان یه شرکت دو نفره دانشجویی بوده، از دانشگاه اومده بودن بیرون، یه شرکت گاراژی، یه شرکت کوچیک تأسیس کرده بودن و یکی از اولین کارهایش انجام دادن واسه این کامپایلر بیسیک نوشته. سال گذشته متن کامپایلر بیسیکشون رو گذاشتن داخل اینترنت. به عنوان یک پدیده تاریخی به رایگان گذاشتن داخل اینترنت. 78 صفحه کد، 78 صفحه کدش نوشته شده که اگه اون رو داخل این بزنید با این کلیت ها میشه کامپیوتر زبان بیسیک. پس این کامپیوتر به لحاظ اینکه تونست کامپیوتر رو پاپیولارش بکنه، وارد عرصه عمومیش بکنه، خیلی مهمه. بعد از این یه نسلی از مجلات کامپیوتری، کتاب‌های کامپیوتر، آموزشگاه‌های کامپیوتر، فیلم‌های آموزشی کامپیوتر به بازار ارائه شد. خصوصا نسل جوان خیلی به این پدیده براشون جالب بود، تصوراتی و یه نسلی از کامپیوترها ساخته شد که برای کاربردهای سرگرمی و یادگیری. در اون سال‌ها شرکت‌های دیگه‌ای هم وارد عرصه شدن. در همون سال 1304 شرکت موتورولا یه پردازشگری ساخت به اسم 6800. 6800 در رده‌ای از کامپیوتر استفاده شد که ممکن است اسمش رو شنیده باشید. کامپیوتری مثل کامپیوتر آتاری، کامپیوتر کومودور، کامپیوتر آمیگا. این اسمان شنیدید؟ کومودور، آتاری، ممکن هنوز هم تو بعضی از خونه ها نمونه های از این دستگاه ها باشه. یه کامپیوتر هایی که برای جیم بود، برای بیشتر برای تفریح و سرگرمی بود، به تلویزیون وصل میشد. یه دستگاه آتاری میخریدید، به تلویزیون وصلش میکردید، یه برنامه رو لودش میکردید، میبردید داخلش. جیم های خیلی ساده، پیش باخته و ابتدایی رو میتونستید روی آتاری یا کومودور یا آمیگا میتونستید بازی بکنید. اصلا مختلف. اینا از پردازشگرهای شرکت موتورولا استفاده میشد. موتورولا هنوز هم وجود داره ولی بیشتر در عرصه سیستم های مخابراتی بیشتر در حدود کار میکنه. در 1706 شرکتی به اسم شرکت زایلو یه پردازشگر ساخت به اسم زد 80 یا زد 80 اینم از پردازش شده خیلی معروف تاریخ هست. اینم توی کامپیوترهای استفاده شد به اسم کامپیوترهای اسپکتروم. اینم جزو کامپیوترهای بازی بود. کامپیوترهای نسبتاً ارزان قیمتی بودن، 200 دلاری که میشد اینا رو بخرید تو داخل خونه خودتون براش برنامه ریزی بکنید. Z80 هم از پردازش شده خیلی مطرح هست. هنوزم تو بقیه از دانشگاه ها Z80 آموزش داده میشه چون ساختار خیلی خوبی داره. بعضی از امکاناتی که توی Z80 وجود داشته است در سال 1976 هنوزم تو پردازش های جدید وارد نشده، یعنی امکانات اون موقع داشته یه فیچر هایی داشته شده هنوزم تو پردازش های جدید نده. Z80 هنوزم تولید میشه به شکل دیگری، به شکل E-Z80 که همینی که دارید مشاهده میکنید هنوزم داره تولید میشه. بعضی از دستگاه های پخش موسیقی امپتی پلیر هایی که استفاده میشه داخل Z80 هست، همین Z80 زدید. بنابراین یه نسلی از کامپیوترهای جیمی، کامپیوترهای سرگرمی که برای جوان‌ترها بود، برای خانواده ها بود، ساخته شد. به روند تاریخی توجه کنید، مین فریم رو داشتیم، کامپیوترهایی مثل فیزیکام رو داشتیم که برای کاربردهای خیلی خاص بود، و کامپیوترهای جیمینگ رو داشتیم، کامپیوترهای سرگرمی برای خونه ها. در این کامپیوترهای سرگرمی به عنوان حافظه حدس می‌زنید چی استفاده می‌شد؟ حافظه جانبی. چون دیسک و ایناش هنوز اختراع نشده بود در اون زمان. به عنوان حافظه جانبی برنامه رو از چی می‌خوندن؟ از روی نوار کاست. همین نوار کاست معمولی با ضبط صوت معمولی. اطلاعات به صورت آنالوگ روی نوار کاست معمولی ذخیره می‌شد. شما مثلا یه دو تا سه تا نوار کاست باید می‌خوندید، این ور طرف A طرف B، تا مثلا یه جیم خیلی ساده مثلا پکمن لود بشه رو داخل آتاری و بتونید باهاش بازی بکنید. پس این کامپیوتر اینطوری هم داشت. تا الان تلسم کامپیوترها شکسته شده بود، یعنی افراد میتونستن داخل خونه ها هم به کامپیوتر دسترسی داشته باشن. ولی اگه یه نکته عطف دیگری اتفاق نمی‌افتاد، کامپیوترها جدی نمی‌شدن. کامپیوترها پاپولار شده بودن ولی اسباب بازی بودن، جدی نشده بودن. زبان ها به طرف اینا در واقع جلب شده بودن ولی ابزار جدی نبودن. توی صنعت توی خونه ها مثل جدی ازش استفاده نمی کنن. یه نکته عطف دیگری هست، چه نکته عطف دوم رو شرکت آی بی ام رقم میزنه، اینو توی جلسه بعدی با هم مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد، که پایه‌گذار همین کامپیوترهای دسکتاپ و لپتاپ امروزی از اینجا به بعد شما کامپیوترهای جدی رو دارین و روند کامپیوترها صنعت کامپیوتر خیلی سرعت بیشتری میگیره و رسیده به اینجا. الان تیپولوژی یا تیپ شناسی یک کره کامپیوتر یا متخصص کامپیوتر چیه؟ الان بخوام توی یه فیلم یا متخصص کامپیوتر هکر خیلی حرفه‌ای نشون بدم با چه تیپی نشون
میشه؟
یه پسر یا دختر جوونی، یه احتمالاً قیافه خیلی غیرعادی هم داره، یه هودی پوشیده، کلاش گذاشته، توی مثلا لپتاپی توی کل پشتیش هست، توی کافه یا توی مثلا زیر زمین تاریخ نشسته، داره کد میزنه و اینطوری داره انجام میده. یعنی اون موج متخصص کامپیوتر از پیرمردای پروفسور دانشگاه رسیده به جوانهای با سنین پایین. با واقعیت هم اینطوری ده، در عمل هم این اتفاق در بخواه بود. این یکی از دلایلی که کامپیوتر این روند رو تیکر کامپیوتر آلتر 8800 بود. دلیل دوم میشه که بسید بخواه هم بسید. سوال جانو خیلی سوال همه سوال نوشته بود.